امشب یک بازی جذاب، هیجان انگیز و بی‌نظیر به نظرم برگزار خواهد شد. نروژ و فرانسه ساعت 22:30 و همزمان با اون سنگال و عراق از این گروه با هم بازی می‌کنند. خیلی بازی نزدیکه. من دوست دارم بازی 3-3 بشه. واقعا فرانسه و نروژ، هالند، امباپه، اولیسه، بازیکنان شاخص دو تیم چه خواهند کرد؟ هرچند که سرمربی فرانسوی‌ها دیدیدشان در این بازی روی نیمکت نیست، چون به دلیل فوت مادرش سفر کرده به فرانسه و دستیارش این بازی رو هدایت خواهد کرد. سنگال عراق، سنگال خیلی نیاز به برد داره. من به نظرم این بازی رو سنگال میتونه که 2-0 شکست بده. کیپورد و عربستان سعودی، عربستان سعودی باید ببینیم که کیپورد رو میتونه شکست بده. کار سختیه، بازی نزدیکه، ولی فکر میکنم 2-1 به سود عربستان این بازی تمام بشه. اوروگوئه اسپانیا، دیدار جذاب، دو تیم قدر قدرت و قهرمانهای اسبق و سابق جامهای جهانی به مسافه هم میرن که اسپانیا به نظرم میتونه این بازی رو 2-1 شکست بده اوروگوئه رو. اون دو بازی یعنی کیپورد عربستان و اوروگوئه اسپانیا ساعت 3:30 بامداد برگزار میشن. نیوزلند بلژیک، مصر ایران، این گروهی است که برای ما بسیار مهمه بازیهاش. ما با مصر بازی خواهیم کرد. خیلی امیدوارم که بتونیم مصر رو شکست بدیم. با نتیجه 1-0 هم شده ما مصر رو شکست بدیم، خیلی برامون عالیه. اما مصر محمد صلاح داره، بازیکنان خوبی داره که امیدواریم که بتونیم ستاره های مصر رو هم مثل ستاره های بلژیک از کار بندازیم. نیوزلند بلژیک هم به نظرم بلژیک چون باید ببره با تمام قوا به این بازی میاد و فکر کنم 3-0 میتونه نیوزلند رو شکست بده. ممنون از این که همراه من بودید. عشق فوتبالیا، خداحافظ.
به نام خدا، رفقا سلام، وقتتون بخیر، عزاداری هاتون قبول. من امیر اکبری هستم، اینجا رادیو سباست و شما شنونده پادبخش زبون باز هستین. کسایی که این چند هفته با ما همراه شدن میدونن که زبون باز جایی برای این که ما زبونمون رو بازتر کنیم، یعنی کنار هم بشینیم و بیشتر در مورد ادبیات فارسی اطلاعات کسب کنیم، اونجاهایی که تا الان اشتباه می‌کردیم اشتباهاتمون رو کم رنگ‌تر کنیم و کمتر تکرار کنیم و خلاصه زبان فارسی رو همچین بازتر و گسترده‌تر ازش استفاده کنیم. خیلی ممنونم که با من همراهید در این قسمت از زبون باز و می‌خوایم امروز هم مثل دیروز، حالا شاید شب صدای منو می‌شنوید، در این قسمت هم مثل قسمت قبلی در مورد ادبیات عاشورایی صحبت کنیم. محرم فرصتیه برای زمزمه اشعار عاشورایی. شعر عاشورایی رو خب آدم هم توی هیئت ها به صورت نوحه میتونه بشنوه، هم تو قالب تصنیف و ترانه و آواز، حتی که خیلی از خواننده ها و کسایی که آهنگساز بودن و دستی در موسیقی داشتن تلاش کردن اشعار عاشورایی رو به صورت شعر با ما شریک بشن و در موردش بخونن یا اون اشعار رو به صورت تصنیف در بیارن. تو سالهای اخیر علاوه بر مداحی و عرضم به حضورتون که ترانه و تصنیف و اینا سرود هم جون تازه‌ای گرفته و خیلی از گروه‌ها دست به دست هم میدن و با هم دیگه سروده‌های عاشورایی رو تبدیل به سرود میکنن. و یه ویژگی خاصی هم که سرودهای عاشورایی داره اینه که صرفاً سوگ و مرثیه نیست، یعنی صرفاً مناسب نوح خوندن نیست. یعنی خیلی از سروده‌های عاشورایی از جنس ادبیات حماسیه و بخش مهمی از ادبیات عاشورایی در حقیقت میتونه زیرمجموعه‌ای از ادبیات پایداری و مقاومت باشه. همونطور که در شاهنامه هم ما جلبه‌های حماسی می‌بینیم، در ادبیات عاشورایی هم خیلی از جلبه‌های حماسی رو می‌تونیم جستجو کنیم و با نمونه‌های خوبی از اون آشنا بشیم. حالا چون صحبت از ادبیات عاشورایی شد، ما قسمت قبلی در مورد شعر عاشورایی صحبت کردیم، از ترکیب بند محتشم کاشانی گفتیم. در این قسمت می‌خوایم بیشتر به ادبیات داستانی بپردازیم، چه داستان کوتاه چه داستان بلند، که زیاد هم در مورد کربلا و واقعه کربلا و روز عاشورا و کلاً وقایع محرم زیاد نوشته شده، چه داستان چه متن، چه داستان کوتاه چه داستان بلند، و خیلی هم قشنگن. حالا چند تا از نمونه هاشو میخواستم براتون تا جایی که فرصت میشه اینجا معرفی کنم و براتون در موردش صحبت کنم. یکی از رمان هایی که خیلی جذاب و گیراست و قلم متفاوتی داره رمان نامیرا هست. نامیرا چقدرم اسم جذابی داره، که نوشته یه صادق کرمیاره و داستانش درباره یه دختر و پسر جوونه که برای حمایت از امام حسین علیه السلام یا حمایت از یزید تردید دارن، یعنی موندن که آقا بالاخره ما تو دسته کدوم یکی باشیم. و تو ادامه داستان این دوتا جوون با استدلال‌های مختلفی به حقانیت امام حسین علیه السلام پی میبرن و این روایت رو وقتی میخونید اون استدلال‌ها هم برای شما تداعی میشه و خیلی جذابه، میتونه به اطلاعاتتون هم کمک کنه. پس اسم رمان شد رمان نامیرا، نوشته صادق کرمیار. رمان بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم دیگه به قلم کسیه که حسابی ناماشناست براتون، سید مهدی شجاعی. اسم رمانشون هست پدر، عشق و پسر، یک کتاب داستانی درباره زندگی حضرت علی اکبر علیه السلام و وقایع داستان خیلی جالبه. حالا ما داستانهایی که میخونیم جالبیش الان بهتون میگم، یا اصولا از زبان یک نفری که در واقعه کربلا بوده نقل شده و یا از زبان حالا کسانی که گوش به گوش شنیدن، یا نمیدونم در سپاه دشمن بودن، در سپاه امام حسین بودن. این داستان از زبان اسب حضرت علی اکبر علیه السلام نقل میشه و خیلی جذابه، یعنی دیدی که اون اسب داشته و روایتی که میشنوید از زبان اون اسب، روایتی که میخونید روایت اون اسبه، که در نوع خودش خیلی جالب و متفاوته و آدم توقع نداره که داستان از زبان اسب روایت بشه. اسم اسب هم عقابه و حالا اگه فرصت بشه یه بخشایش رو براتون میخونم. بخشی از کتاب پدر، عشق و پسر، سید مهدی شجاعی از زبان اسب اینطور روایت کرده، از زبان اسب حضرت علی اکبر علیه السلام که نامش عقاب بوده اینطور روایت کرده: دیدم که بر سجاده نشسته ای و عشق مثل باران از شیار گونه هایت می گذرد و از حاشیه مقنعت فرو می ریزد. نمی‌فهمیدم که با خود و با خدا چه می‌گویی. همینقدر می‌دیدم که هر از گاه صیحه‌ای می‌کشی و کنار سجاده فرو می‌افتی و باز بر می‌خیزی و نرم نرم اشک می‌ریزی تا دوباره صاعقه صیحه‌ای بیهوشت کند و باز و باز. و من تا صبح در کنار این پنجره به نماز باران تو اقتدا کردم و اشک ریختم. از گریه شبانه تو به یاد گریه های شبانه حسین افتادم در فراق پیامبر و یاد ولادت آن عزیز علی اکبر را در دلم زنده کرد. حسین در مرگ پیامبر شاید از همه بیتابتر بود. او اگرچه آن زمان کودک بود، اما این جراحت قلبش تا بزرگی التیام نیافت. آنقدر بغض کرد، آنقدر لب برچید، آنقدر گریه کرد که آتش به جان فرشتگان آسمان زد و اگر کفر نبود می گفتم که خدا هم بیتاب شد از این همه بیتابی. آنقدر که محمدی کهتر، پیامبری دیگر، شبیهی از پیامبر را بعدها در دامان حسین گذاشت تا جگر سوختش بدان التیام بیابد. یادت هست وقتی علی اکبر به دنیا آمد، چند نفر با دیدنش بی اختیار تو را آمنه صدا زدند و علی را محمد؟ عجیب بود این شباهت. آنقدر که من به محض تولد او بوی پیامبر را در فضای حیات استشمام کردم. یادت هست آن بیقراری های مرا، آن شیهه های بی وقتم را، آن سم زمین کوبیدن هایم را، آنقدر که اهل خانه را به عجز آوردم و تا نوزاد را نشانم ندادند، آرام نگرفتم. خب رفقا، داشتیم از رمان‌ها و داستان‌هایی که در مورد واقعه کربلا نوشته شده میگفتیم. یه بخشی از کتاب پدر، عشق و پسر رو هم براتون خوندم که از زبان اسب حضرت علی اکبر علیه السلام روایت شده بود. اما کتاب یا رمان بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم فراموشان هست. فراموشان در حقیقت داستانی از واقعه کربلا که آقای داوود قفارزادگان اون رو نوشتن. این کتاب از زبان و روایت 6 شخصیت متفاوت و عمدتاً گمنام روایت میشه، یعنی 6 تا راوی داره، زاویه دید 6 انسان مختلف رو شما میشنوید که گمنام هم هستن. خیلی حالا در ادبیات ما در موردشون صحبت نشده. هر قسمت از این داستان از زبان کسی روایت میشه که در این واقعه شرکت داشته یا حداقل شاهد اون بوده و در انتها هم با به هم پیوستن این تیکه خاطره ها خواننده که شما باشین به کل واقعه میرسین تا بتونید درکی از واقعه کربلا به سهم خودتون و این کتاب داشته باشین. داستان بعدی که میخوام براتون در موردش صحبت کنم شماس شامی هست. شماس شامی داستانی از واقعه عاشوراست اما با زاویه ای تازه. نویسنده این کتاب آقای مجید قیصریه و واقعه عاشورا رو از زبان یک غیر مسلمان مطرح میکنه که نامش هست شماس شامی. حالا براتون میگم که ایشون کی هستن. این موضوع که یک غیر مسلمان عاشورا رو برامون تعریف کنه باعث شده که کتاب بدون هیچ جانبداری مسائلی رو در مورد عاشورا بیان کنه و به نوعی اون عظمت رو از زبان یک غیر مسلمان به گوش و چشمهای ما برسونه. این نگاه تازه خب باعث جذابیت این کتاب شده و حالا در مورد خود شماس شامی هم بگم که ایشون خدمتکار و محافظ مخصوص جالوت بوده. جالوت کیه؟ جالوت از نوادگان حضرت داووده. جالوت به عنوان نماینده روم در شام حضور داشته و در ابتدای داستان از حوادث مربوط به عاشورا بی اطلاع بوده، اما بعد از اینکه تحقیق میکنه، پرسجو میکنه، جستجو میکنه و میشنوه به اصل ماجرا و حقانیت امام حسین علیه السلام پی میبره و بعد از اینکه پی میبره تو کاخ خود یزید به یزید اعتراض میکنه که آقا اصلا شما برای چی امام حسین رو کشتی؟ یزید هم خب دیگه یزید بوده دیگه، به جلادانش دستور میده تا جالوت رو بکشن. این هم از معرفی چند داستان و روایت در رابطه با واقعه عاشورا و کربلا و زندگی امام حسین علیه السلام و حضرت علی اکبر علیه السلام و بقیه شهدای کربلا. خیلی ممنونم که با این قسمت از پادپخش زبون باز هم همراه بودید. اینجا تلاش میکنیم که دانشمون در رابطه با زبان فارسی بازتر و گسترده تر بشه و در کنار هم تلاش میکنیم که یه سری چیزا رو یاد بگیریم و خوشگلتر و بهتر فارسی رو صحبت کنیم. خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
تاریخ در روزهای بی تکرار به دنبال نشانی از یک مبارز یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم در قالب کلمات برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود. سلام. جنگ برای بعضی ها با پایان درگیری ها تموم نمیشه. پدران، مادران و همسران زیادی تا سالها چشم انتظار بودند که عزیزانی که با اشک چشم و دعا راهی دفاع از کشور کردن برگردن. گاهی این سربازان شهید و گمنام میشدن و گاهی اسیر. در این برنامه میخوام از مردی براتون بگم که بیشتر از هر کسی اسیر بوده و کسی ازش خبر نداشته. مردی که شبیه او در تاریخ پیدا نمیشه. حسین لشکری. حسین لشکری 20 اسفند 1331 در شهر ضیاءآباد شهرستان تاکستان استان قزوین به دنیا آمد. بعد از گرفتن دیپلم سال 1350 برای خدمت سربازی وارد لشکر 77 خراسان شد. همون موقع با درجه گروهبان سومی در رزمایش مشترکی که بین نیروی زمینی و هوایی انجام گرفت حضور داشت و با خلبانان شرکت کننده در رزمایش آشنا شد. بعد از اون شور و شوق زیادی به حرفه خلبانی پیدا کرد، به طوری که بعد از پایان دوره سربازی در آزمون دانشکده خلبانی شرکت کرد و موفق شد در نیروی هوایی استخدام شه. سال 1354 بعد از گذروندن مقدمات آموزش پرواز در ایران برای تکمیل دوره خلبانی به امریکا اعزام شد و با درجه صدفان دومی به ایران برگشت و به عنوان خلبان هواپیمای شکاری F5 مشغول به خدمت شد. اول در پایگاه تبریز مشغول به کار بود، ولی بعد با شدت گرفتن تجاوزات رژیم بعث عراق به پاسگاه‌های مرزی جنوب و غرب کشور در دسفول برای دفاع از حریم هوایی منتقل شد. لشکری با آغاز جنگ تحمیلی بعد از انجام 12 مأموریت هواپیمایی مورد اصابت موشک دشمن قرار گرفت و مجبور به ترک هواپیما شد که نهایتاً در خاک دشمن به اسارت نیروی بعث عراق در اومد. لشکری 3 ماه اول دوران اسارتش رو در سلول انفرادی بود و بعد از اون مدت 8 سال با حدود 60 نفر دیگه از همرزمانش در یک سالن عمومی و دور از چشم صلیب سرخ جهانی نگهداری شد. بعد از پذیرش قطعنامه 598 او رو از بقیه اسرا جدا کردند و قسمت دوم اسارت او 16 سال به طول کشید. سالهایی که همه فکر میکردن شهید شده و او باید در اسارت و اذیت‌های روز و شب نیروهای دشمن روی پای خودش می‌ایستاد و دووم می‌آورد. امیر مشیری همرزم لشکری اینطور میگه: حسین لشکری قبل از آغاز رسمی جنگ جزو اولین نفرها بود که برای دفاع از خاک کشور پرواز کرد. حسین روح بزرگی داشت که تونست شکنجه‌های روحی و جسمی دشمن رو تحمل کنه. من به شخص همیشه میگم که تحمل 1 ساعت اسارت رو ندارم. حاضر بودم شهید شم اما اسیر نه. خلبان آزاده حسین لشکری در دوران اسارت سالها به دور از چشم نیروهای صلیب سرخ و بدون اینکه خبری ازش در اختیار خانوادش گذاشته بشه غریب و تنها بود و در سال 1374 حدود 15 سال بعد از اسارت اولین نامش رو برای خانواده و همسرش فرستاد. متن نامش اینطوری بود:
اولین نامه به ایران برای همسرم 13 خرداد 1374. به نام خدا. همسر عزیزم سلام، حالت چطور است؟ انشالله که خوب هستی. حال علی چطور است؟ و به یاری خدا او هم که خوب هست. من این نامه را برای اولین بار برایت می نویسم. امروز ملاقات با نماینده صلیب سرخ داشتم و مشخصات مرا ثبت کرد و گفت که از این به بعد می توانم نامه برایت بنویسم. من نمی دانم چقدر این حرفها درست است و ما می توانیم نامه برای همدیگر بنویسیم. ولی من هنوز شک دارم و اگر آن نامه به دست تو رسید برایم آدرس محل زندگی خودت را بنویس تا نامه‌های بعدی را به آنجا بفرستم. از آنجا که نمی‌دانم هنوز آنجا هستید یا نه و در کجا منزل و مکان دارید، نامه را برای نیروی هوایی نوشتم. امید دارم که آنها هم سعی بکنند و به دست شما برسانند. خودم هم باور ندارم که نامه می‌نویسم. وضعیت من معلوم نیست و تو شرعاً و عرفاً اجازه داری که اگر خواستی ازدواج کنی. می‌دانم که خیلی سخت است ولی چاره چیست؟ در تربیت علی کوشا باش و من راضی به راحتی و آسایش شما هستم. حسین لشکری.
همسر این خلبان آزاده در پاسخ به این نامه اینطور نوشت:
به نام خدا. حسین عزیزم سلام، حالت چطور است؟ نامت رسید و خیلی خوشحال شدم. بعد از 16 سال حیرانی و بیخبری از تو نامه دریافت کردم. نامت خیلی خشک بود. نمیدارم روزگار چطور برایت میگذرد. من 16 سال در اوج بیخبری برای تو صبر کردم و با مشکلات زندگی مبارزه کردم و تو خیلی راحت مینویسی بروم و ازدواج کنم. بنیاد شهید از سالها قبل و همچنین بعضی از اقوام گفتند بروم و ازدواج کنم. گرچه تو نوشتی مخیر هستی، ولی وقتی خودم فکر میکنم که در این میان علی را داریم، او موجودی بیگناه است، چه تقصیری دارد که باید سرنوشت ناپدری را داشته باشد؟ من هم وقتی در میهمانی های فامیل میبینم که هر کسی با شوهرش است و من تنها هستم به این مسئله فکر میکنم، آیا میتوانم ازدواج کنم یا نه؟ ولی چهره معصوم و بیگناه علی را میبینم. آیا سرنوشت برای او چه نوشته است؟ لذا از ازدواج پشیمان میشوم. زندگی برایم سخت شده، ولی چه باید بکنم؟ سعی خودم را میکنم. تو هم دعا کن و از خدا کمک بخواه. قربانت منیژه لشکری.
منیژه لشکری از ازدواج با همسر اسیرش اینطور میگه:
فروردین سال 58 ازدواج کردیم. یک سال و نیم بعد شهریور 59 وقتی زمزمه های شروع جنگ به گوش رسید، حسین برای دفاع رفت. همونجا در عملیات برون مرزی اسیر شد. به جرم توطئه علیه عراق در زندان‌های سیاسی فقط 10 سال از اون 18 سال رو در سلول‌های انفرادی حبسش کردند. روزها بدون حسین سخت می‌گذشت. ناراحتی اعصاب گرفتم. خبری ازش نداشتم و با یه بچه تنها مونده بودم. سال 74 وقتی کمیته اسرا و مفقودین خبر زنده بودنش رو اعلام کردند و نامش رو از طریق صلیب سرخ به دستم رسوندن، دوباره زنده شدم. و به امید دیدارش روزها رو میگذروندم. تا سال 77 که به ایران برگشت هر دو سه ماه یه بار به هم نامه میزدیم، اما محدود و کنترل شده. اجازه نداشتیم بیشتر از سلام و احوالپرسی چیزی بنویسیم. شرایط بدی بود و باز هم انتظار عذابم میداد.
حسین لشکری بعد از آزادی تعریف کرد که رژیم بعث سال 69 او رو همراه با اسرای دیگه سوار اتوبوس میکنن، اما در آخرین لحظه او رو جدا میکنن. او 8 سال باقی اسارتش رو تو خونه ویلایی میگذروند. رژیم بعث بهش امکانات میده تا لشکری مقابل دوربین بره و اعلام کنه که ایران شروع کننده جنگ بوده، اما او تنهایی رو پذیرفت و لب به این دروغ باز نکرد. زمانی که رژیم بعث از شهید لشکری ناامید شد، سال 77 او رو آزاد کرد. رژیم بعث شانس خودش رو حتی در لحظه آزادی لشکری امتحان میکنه و لب مرز به او وعده زندگی در رفاه رو میده، اما لشکری قبول نمیکنه. حسین لشکری، مردی که بهترین خاطرش از اسارت لیوان آب خنکی بود که از سرباز عراقی در نوروز 74 میگیره، 12 سال در حسرت دیدن یک برگ سبز، یک منظره و حسرت 5 دقیقه آفتاب بود. در نهایت با 70% جانبازی از شکنجه، با تحمل 18 سال اسارت، پیروزمندانه به میهن اسلامی برگشت. در بدو ورود در دیدار با رهبر شهید به لقب سید الاسرای ایران رسید و با موافقت فرمانده کل قوا در 27 بهمن 78 درجه نظامی او به سرلشکری ارتقا پیدا کرد. منیژه لشکری از بازگشت همسر جانبازش اینطور میگه:
بالاخره حسین آزاد شد و به کشور برگشت. پیر و شکسته شده بود و موی سیاه در سر نداشت. دندوناش همه ریخته بود و اینها همه آثار شکنجه‌هایی بود که به جرم کار نکرده سرش آورده بودند. شیرینی دیدار چهره تغییر کردش رو از یادم برد. پسر 4 ماه همون حالا 18 ساله شده بود و برای اولین بار پدرش رو میدید. لهجهش کاملا عربی شده بود و گاهی در صحبتهاش بعضی از کلمات فارسی رو ناخودآگاه عربی میگفت. دوباره زندگی من با حسین شروع شد. نمیذاش آب تو دلم تکون بخوره. علاقه عجیبی به من داشت و مراقب بود از اتفاقی ناراحت نشم. میگفت اگه قراره به من درصد جانبازی بدن باید تو رو ببرم. جانباز اصلی تو هستی. یه ماه و نیم از اومدنش گذشته بود. توی این مدت دائم به مراسم‌های مختلف برای سخنرانی دعوت میشد. یه روز به دانشگاه تهران رفته بود تا برای دانشجوها صحبت کنه. تماس گرفت و گفت شام اونجا مهمونه و دیر به خونه برمیگرده. منم طبق روال هر روز شروع کردم به انجام کارهام. شب که شد شام خوردم و ظرفا رو شستم و آشپزخونه رو تمیز کردم. بعد هم در ورودی رو قفل کردم و خوابیدم. یادم رفته بود حسین به ایران برگشته و الان کجاست و قراره به خونه برگرده. هنوز به اومدنش عادت نکرده بودم. لحظاتی بعد دیدم صدای در میاد. یکم ترسیدم. رفتم پشت در و پرسیدم کیه؟ تازه یادم اومد حسین پشت دره و از خجالت نمیدونستم چی کار کنم. در رو که باز کردم خودشم فهمید. گفت خانم من رو یادت رفته بود؟ از اون موقع به بعد هر وقت میخواست جایی بره میگفت یادت نره من برگشتم.
آزاده حسین لشکری بامداد روز دوشنبه 19 خرداد 88 در بیمارستان لاله بر اثر جراحت‌های دوران اسارت درگذشت. پیکر او در ستاد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسمی تشییع و در قطعه 50 بهشت زهرا به خاک سپرده شد. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس، جناب حسین لشکری. شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
گفتم